من باز اینو نمیتونن بپوشونن از این منوال.
خب درباره چیه؟
خب ببینید، به نظرم جهان روایی سازنده در خصوص، یعنی مسئله اصلیش اینه که ما در یه روزمرگی و روتینی که داریم زندگی میکنیم، یعنی بشر امروز دچار یه سری مشکلات روانشناختی میشه. این مشکلات روانشناختی باعث یه دوگانگی یا چنگانگی میشه، یعنی آدم ها دارن در واقعیت یه چیزی دیگه زندگی میکنن، در رؤیاهاشون یا در ناخودآگاه
زندگی دوگانه دارن.
آره، یه جوری دیگه زندگی میکنن. کمچون که سازنده خودش اشاره کرده تو نشست خبری، گفته خب به هر حال آدم ها تو فضای مجازی دارن یه مدل دیگه زندگی میکنن، با زندگی واقعیشون متفاوته. حالا ایشون اینو آورده توی یک فضا و موضوع روانشناختی پیاده کرده که حالا ما میتونیم بگیم که در واقع خواسته مثلا یه دوگانگی برای فرد ایجاد کنه که طرف به دلیل مشکلات مختلف، که حالا مشکلاتش هم اینجا بیشتر خانوادگی داره نشون میده یا حالا زناشویی، متأثر از اون فضای روتین و روزمره کارمندی و نمیدونم یه اتاق بایگانی که طبقه نمیدونم منفی چند داره اونجا کار میکنه، مبتلا شده به این فضای دوگانه و نمیتونه ازش رهایی پیدا کنه. که ما مدلی از این بابت رو میتونیم بگیم، یه اشاره بکنیم، مثلا تفریق مانی حقیقی هستش که اونجا در واقع شخصیت های اصلی یک بدل یا یک مثلا میتونیم بگیم همزاد دارن که آخرش در نهایت به اونها میرسن و به اون چیزی که دوست دارن میرسن که بخوان زندگی کنن. در نهایت هم اون دو نفری که میخوان با هم برسن و زندگی کنن حالا کشته میشن و فوت میکنن. ولی اینجا شخصیت خود رضا عطار اینجوریه که در دوگانگی خواب، یعنی در واقع رویا و واقعیت، داره تو زندگی متفاوت داره و به نظرم خواسته این مطلب رو بگه که به هر حال آدم ها دارن در دو شخصیت زندگی میکنن عمده آدم ها، ولی اینو به خوبی نتونسته تو فضای
بسترش هم تشریح کرده شناختی. که چگونش
میشه، یعنی قابندی ها، کارگردانیش، اون طراحی صحنه و خود شخصیت پردازی تا حدود نزدیکه، ولی ممکنه مخاطب عادی سینما رو، مردمی که قرار برن فیلم ببینن، خسته کنه. یعنی یه جایی ذهن مخاطب خسته میشه و ممکنه حدس بزنه که چی میخواد بشه، یا انقدر براش یه جایی مبهم میشه که دیگه اصلا از جریان پیگیری فیلم یه رها میشه. مثلا این خیلی مخاطب پسند، عوام پسند نیست.
آیا مسئله فیلم مسئله مخاطب امروز سینمای ایرانه؟
راستش فیلم به نظرم حالا در عین اینکه میخواست چند بعدی و چند لایه نشون داده بشه، ولی میتونست حالا تعهد رو نشون بده، هویت رو نشون بده، یا حتی فرار از گناه و یا مسئولیت پذیری و اینها رو میتونست نشون بده، یا یه میل سرکوب شده رو. ولی در واقع فیلم بین اینها حرکت کرد و با نشون دادن مذهب هم نتونست مذهب رو به عنوان یه راه حل نشون بده. یعنی ما حتی در انتها هم میبینیم انگار آدم ها حالا با اون شکل و شمایل و لباسی که هستن، اسپویل هم نکنم، به شکل شبیه یک جنون جمعی نشون میده.
برعکس فیلم حاشیه که مذهب به عنوان یک راهکار نجات معرفی میشه توی داستان. حالا البته تفاوت خیلی جدی
بله
دارن،
ولی اینجا مذهب حالا نه تنها راه حل نیست، بلکه در پایان فیلم یه سری مرید رو میبینیم که انگار دچار یک جنون جمعی شده و این به نظرم حالا مخاطب امروزی رو نمیدونم نمیتونه اقناع کنه در واقع، چون بیشتر انگار داره با مذهب هم یه جورایی لج میکنه و مذهب رو هم دچار حاشیه میکنه.
و فیلم در چه جایگاهی قرار میگیره به لحاظ کیفی آقای کارگر؟ یعنی در همین جشنواره امسال
فیلم خیلی سعی کرده که در ژانر باشه، ولی متعهد به همه قواعد ژانر نیست.
قواعد گونه رو رعایت نکرده. آره. چه گونه ای؟
گونه روانشناختی و
درام روانشناسی
و اینا. بله. آره، ولی خیلی تلاش کرده اینطوری باشه، ولی بیشتر چون نظرش معطوف به بازی عطاران و وجود خود رضا عطاران بوده که مدل‌های مشابه دیگه ای عطاران داشته، که مثلا میگم توی خوابم میادی که خودش هم ساخت با اون اولین فیلم، یه سری از اداها و یه سری از تیپ‌هایی که زده بود میشد مثلا اشاره کرد به اون شخصیت‌ها و بازی‌ای که قبلا داشته.
حالا این بازی در چه سطحی قرار میگیره؟ بازی متوسط در مقایسه با دهلیز آثار جدید؟
نه متوسطه، ببینید خیلی درخشان نیست، کما اینکه میتونه بگیم در یک به عنوان اولین شخصیتی که این شکلی بازی کرده ممکنه خوب باشه، یعنی ما بتونیم بگیم قابل توجهه، ولی اونجوری که باید درخشان نیست. چون ما میگم خود سازنده در یک میان ماندگی هم داستانشو قرار داده هم شخصیتشو، که شما متوجه نمیشید که این قرار آسیب دیده از یک سایکو باشه، یک آسیب روانشناختی باشه، یک مشکل روانپریشی باشه، آره باشه. یا اینکه نه صرفاً در یک میانه خواب و واقعیت و توهم داره زیست میکنه. چون همه اینها رو در حد وسطش گذاشته، برای همین ما کامل نمیتونیم ارتباط عمیقی با شخصیت اصلی برقرار کنیم یا با خود داستان برقرار کنیم و بگیم که این دقیقاً در خود گونه میگنجه و میتونه به عنوان یک مؤلف و مؤلفه خوب برای مثلا این فضاسازی مثلا روانشناختی روش حساب کنی.
خب خیلی متشکرم خانم کارخانه، شما نکته دیگه ندارین اضافه کنین در باره فیلم؟
نه، فقط این که حالا اگر یه ذره راجع به فرم بخواین بگیم، اینطوری بوده که کارگردان حالا توی انتخاب لوکیشن های
فرم، اجازه بده من برای چون برای مهمه این کلماتی که استفاده میکنیم بله. اصلا کلمات نقد فیلم، این کلماتو داریم از یاد میبریم بله. متاسفانه این سری برنامه ها رو من میبینم حتی تو تلویزیون جاهای مختلف هست که از واژه های خارج از نقد استفاده میکنن، حالا نمیخوام اسم ببرم که این واژه ها چی هستن حتی برای کوبیدن یک فیلم، اما فرم، وقتی از فرم در یک فیلم حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم؟
در واقع اینکه چگونه نشون بدیم، یعنی توی تصویر چگونه میخوایم به مخاطب نشون بدیم و این قراره که این چگونه نشون دادن با چه ابزار و با چه تکنیک هایی باشه. مثلا قراره که دوربینمون چه لنزی داشته باشه، نوع قاب بندی ها به چه شکلی باشه،
ساخت ربایی ما در فیلم
بله
به لحاظ زبان سینماییش
بله
مبتنی بر کدام نشانه ها و عناصره،
دقیقاً همینطور،
و این پیوستگی اینها چگونه شکل گرفته، عناصر بیرون نزدن از هم با هم همخوانی دارن، این یه فرم رو شکل میده تو
بله
سینما
دقیقاً.
و حالا میخواین بفهمید فرم این
دقیقاً میخوام اینو بگم که حالا توی انتخاب لوکیشن ها، یعنی مکان هایی که برای فیلم انتخاب کرده، همیشه گفت هوشمندانه بوده که اون فضای روانشناختی و حالا اینکه به سایکو نزدیک باشه رو تونسته نشون بده و اینکه بین خواب و بیداری رنگ ها و نورها به چه شکلی تمایز پیدا کرده. اما خب نکته ای که وجود داره اینه که نماهای بسته خیلی از رضاعت هاران گرفته نشده که اون
ما رو به درون ببره،
دقیقاً ما رو به درون این شخصیت ببره و بفهمیم که چرا دچار این بیماری و این اختلالات شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم مهندسه کارخانه و جناب آقای مسعود کارگر، یک زوج منتقد که با هم درباره فیلم سینمایی خواب صحبت کردیم. درود بر شما.
موج صدای سینما
و اوج پرواز سیمرغ‌ها در
موج سیمرغ. در ایام جشنواره فیلم فجر هر شب ساعت 20
با ما همراه باشید.
در این لحظه شما دعوت میکنم که یک بخش رو بشنوید با سرنامه رکوردداران، با یکی دیگر از رکوردداران دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر آشنا میشیم.
محسن روزبهانی.
محسن روزبهانی موفق به دریافت 11 سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی در جشنواره فیلم فجر شده و از این نظر رکورددار است. روزبهانی برای فیلم های سجاده آتش دوره 12، سرزمین خورشید دوره 15، دوئل دوره 22، شهرآشوب دوره 24، قاعده بازی دوره 25، شب واقعه دوره 28، 33 روز دوره 29، روزهای زندگی دوره 30، استرداد دوره 31، تنگه ابو غریب دوره 36 و روز صفر دوره 38 موفق به کسب سیمرغ بلورین شده است تا در سینمای ایران رکورددار باشد. نکته قابل توجه در مورد سیمرغ‌های روزبهانی این است که 4 سیمرغ را متوالی کسب کرده تا از این نظر هم رکورددار باشد.
و اما در دومین نوبت امروز و در ساعت 14 فیلم سینمایی آرامبخش در پردیس سینمای ملت به نمایش در اومد. آرامبخش به کارگردانی سعید زمانیان و تهیه کنندگی مجتبی رشوند با فیلمنامه‌ای از پدرام پورامیری و سعید زمانیان ساخته شده. درباره آرام، دختری در آستانه 40 سالگی تصمیم میگیره که مسیر زندگیش رو دگرگون کنه با بازی الناز شاکر دوست. اما درود بر آقای دکتر میثم ابوالقاسمی، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن رحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران پشت صحنه و تمام شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند.
فیلم آرام بخش رو دوست داشتید در یک کلمه؟
نه.
یه بخش بشنویم، برمیگردیم به نقد شما.
دومین فیلم اکران شده در روز نهم 44مین جشنواره فیلم فجر، فیلم آرام بخش به کارگردانی سعید زمانیان، داستان زن جوانی رو روایت میکنه که در آستانه 40 سالگی قرار داره و با چالش‌های شخصی و تصمیم‌گیری‌های مهم در زندگیش روبرو شده. محوریت قصه حول تحولات درونی، تغییر مسیر زندگی و بازنگری در آرزوها و ارزش‌هاست. یعنی شخصیت اصلی به دنبال راهی برای یافتن آرامش و معنا در زندگیه و برای همین هدف تصمیماتی میگیره که مسیرش رو دگرگون می‌کنه.
بله، با شخصم اون یه مشکلی داره که به نظر خودش کمی پیچیده است، ولی به نظر من کاملا قابل حل.
چه مشکلی؟
خب نمیخواد اینجور از شما جدا شه.
خودش اینو بهت گفته؟
ببخشید، من نمیخوام جسارت کنم، شما منو میشناسین. واقعیتش ما یه زمینه پدری داشتیم که اونو ساختیم. الان دوتا واحد روبروی هم هست که خالیه. من خواستم یه پیشنهادی بدم که اگه بتونیم همه بریم اونجا کنار هم زندگی کنیم، هم این مشکل آرام حل میشه، هم دیگه همه با هم یه جایی.
فیلم خوبی نبود واقعا. بیشتر فیلم های جشنواره داستان و موضوع خاصی که ندارم، فقط روی بازیگره چهره حساب پا کردم. قصه هاشون کلیشه‌ای، تکراری بیش از حد.
ما که با هم این همه حرف زده بودیم، چرا دوباره برای پیرمرد توی زن احساری فرستادی؟
از نظر شما همه چی حل شده؟ ما توی 6 ماه کلم کرده تو بند تو توپان کردیم هوا به روز پرونش هیچ.
مجتبی رشوند تهیه کننده.
از هر وری میشه به این عنوان فیلم رسید، یکیش همین که شما اشاره فرمودید و آرام، آرامش زندگیش رو در کنار اون بچه بودن و اون بچه در کنارش بودن میدونه. شاید اگر پدر کوتاه بیاد تو اون جایی که باید کوتاه بیاد، خانواده همراهیش کنن، همه اینها میتونه برسونش به آرامش. و آرام از دنیا چیزی نمیخواد، همون آرامش رو میخواد که شاید حداقل نیاز هر انسان. دلش میخواد مادر باشه، دلسوز. یک جایی هم تو فیلم اشاره میکنه که به پدرش تو نذاشتی من ازدواج کنم، دوست داشته ازدواج کنه. به هر حال قانونه، برای اینکه قصه همخوانی با قانون داشته باشه و فردا تبعات بر اساس واقعیته.
خب آقای دکتر ابوالقاسمی، الناز شاکر دوست آرام بخش رو باور کردین؟ دوست داشتین بازیشو؟
بازیش خب از نظر بازی بد نبودش، خوب بازی کرده بود، منتها با خود فیلم نتونستم ارتباط برقرار کنم به سبب اینکه چند سالی هست که اصلا یک جریان فمینیستی در سینمای ایران به راه افتاده که در واقع نوعی سیاه نمایی هم از جامعه ایرانی در پس ذهن خودش داره. در این فیلم هم مثل همه همون فیلم هایی که جریان فمینیستی درونش هست، مردها موجوداتی خشن. یعنی شما هر مردی رو تو این فیلم میدیدی.
چند تا فیلم دیدین تو این سالها که
بله،
یک دختری وجود داره که یا پدر، یعنی خانواده خودش، یا پدر مثلا همسر، یا پدر همسر قبلی، به هر حال یه مخالفتی تو خانواده باهاش شکل میگیره. اینم در ادامه همون بود دیگه، همون.
بله
بود.
اصلا نگاه کنید در همین فیلم هم آخرش به اینجا رسید که مردی خوبه که فقط بگه چشم.
حرف آخر رو بزنی،
حرف آخر رو نه
ولی چشم،
چشم باشه. آره ببینید تو همین فیلم هم شما همه مردایی که دیدید اصلا گوش نمیدادن که زن چی میگه، فقط میخواستن دعوا کنن، با دعوا، با پرخاش، با
سام درخشانی که این ویژگیش بود تو فیلم در واقع اون دعوایی بودن رو دارم میگم در حقیقت. من دارم در واقع فیلم سخت صحبت میکنم، ادامه بده دکتر. آره. این دوتا فیلمو در پشت سر هم دیدیم.
آره چون پشت سر هم دیدیم. آره. لحظه
آرام بخش اون دختر آرام اسمش و در حقیقت دنبال اینه که
ببینید دختریه که در واقع 40 سالشه، از نوزادی براش تصمیم گرفته شده که به کی بزرگش کنه.
حالا 40 سالشه و میگه خود من میتونم تصمیم بگیرم.
بله خودم میتونم تصمیم بگیرم برای زندگی.
یه بچه رو به سرپرستی میپذیره.
منتها زندگی این شکلی نیست. ببینید در زندگی واقعی به دست و پای من، شما، همه آدمایی که زندگی میکنن یک سری زنجیرهای نامرئی بسته شده که برخیش ارزش‌ها، برخیش هنجارها، برخیش روابط خانوادگی، برخیش روابط عاطفی. یعنی هیچ انسانی ذاتاً آزاد نیست که هر تصمیمی بخواد خودش بگیره. به هر حال در هر جامعه یک فشار سیستمی برای تصمیم گیری همه ما وجود داره، چه مرد باشه چه زن باشه. در این فیلم اقرار شده بود، ببین بحث تصمیم در استقلال یک زن.
خب
ببین که یک زن استقلالش رو ببینیم چجوری معنا کنیم، همونجوری که استقلال مرد رو ببینیم چجوری معنا کنیم. آیا استقلال فقط به اینه که هر چی من میخوام بشه همون باید انجام بشه؟ آیا پدر و مادر در زندگی و تصمیم گیری برای فرزندشون نقش دارن یا ندارن، ولی اینکه سنی ازشون گذشته باشه یا گذشته نباشه؟ ببینید ما هممون میگیم آزادی خوبه، خب اصلا در همه مرام‌های سیاسی و اجتماعی از آزادی به عنوان یک ارزش یاد شده. اما این آزادی اونجایی دربارش اختلاف میشه که بخوایم در مورد حد و حدودش صحبت کنیم، وقتی بخوایم تعریفش رو ارائه
حسن
بدیم.
حسن پورشیرازی اینجا چه جایگاهی؟
همون حسن پورشیرازی شوکت و
همیشگی تو
دقیقاً بله پیر پسر دقیقاً بله. همون نقش رو دوباره بازی کرده بودش،
پدر سالار در واقع.
بله نشانه یک پدر سنتی که در واقع نشانه جامعه سنتی ماست.
فکر میکنی بازی حسن پورشیرازی در حد سیمرغ مکمل بود؟
شاید چون پارسال نگرفته باشه امسال بخوابش.
خیلی خوب. و در مجموع حتی من پایان فیلم رو احساس کردم که قطع شده دکتر، یعنی من به نظرم رسید که فیلم پایان بندی نداره. فیلم... بعد از اینکه حالا من نمیخوام داستان رو لو بدم، ولی واقعا اونجا مقطعی است که ما تازه منتظر هستیم که اتفاق پیش بره ببینیم بعد چی میشه. ببین... همونجا قطع میشه.
فیلم در پایان بندیش دو تا ارجاع داد به فیلم مادر آرنوفسکی، همون خانه‌ای که سوخته بود، در رویای دختر آن
در کابوسش
در واقع همون خونه جهنمی که براش بود درونش، اون یعنی درون ته ذهنش رو می‌خواست نشون بده، اون خانواده آرمانی رو یک لحظه دید. پدر، مادر، عمو، زن عمو، پسرش، شوهرش، حالا هر کسی که دوست داشت، همه با هم خوب و خوش زندگی می‌کردن. منتها حالا فیلم به نظرم در رابطه با بحث خودکشی هم یک سری بدآموزی داشت.
بله بله،
چون اصلا نشون دادن
این دوبار خودکشی میکنه،
اصلا نشون دادن این صحنه ها به این شکل هم من نپسندیدم
که قرص بخور و فلان کنه. حالا به هر صورت صابر ابر چطور بود تو این فیلم؟
ضعیف بوده شده
صابر عبر باور نکردیم. پیوند این دوتا به نظر من در نیومده، هرچند که نقش صابر عبر در نهایت پیش برنده است.
اینها هر دوشون، هم خانم شاکردوست هم صابر عبر، توی این فیلم 10-60 حداقلش بودن، حداقل لا پایینش 50 هم میشه بهشون گفت.
درسته.
اما نوع رابطه‌ای که بینشون برقرار شده بود 80-90 بود.
درسته.
یعنی رابطه 10-60 ما تو ندیدیم.
یه بهناز جعفری خوبم داشتیم. به نظر میرسه که بازی قابل قبولی داشت. در کنار دیگران ناهید مسلمی، مریم سعادت، اسماعیل پور رضا، هادی تسنیم و نیلوفر شهیدی.
اصلا تو همین فیلم ببین من بازم میگم تمام زنایی که تو این فیلم بودن خوب بودن، با همکاری، با گفتگو، با دلسوزی کار همو راه مینداختن. مشکل فیلم مردها بودن از نظر نویسنده و کارگردان، که خب من الان نگاه کردم نویسندهشم خود کارگردان
این ویژگی مشترک این فیلم آرام بخش و اون سقفه که در حقیقت من یه لحظه رفتم نقبی به اون زدم در باره سقف فردا صحبت میکنیم. فیلمی که شما دوست داشتی.
من سقف رو دوست داشتم، بله.
در یه کلمه ما بگو خلاصه چرا که فردا با این
تعلیق بریم. یک زیرمتن سیاسی اجتماعی
فکر میکنی نماد داشت شد.
بسیار فیلم نماددار و استعاره‌ای بودش، خیلی میشه در موردش صحبت کرد و من خوشم اومد.
خب به فیلم آرامبخش از 1 تا 20 چه امتیازی میدین؟
من با توجه اینکه با ارزش ها و اون علایقم جور نبود، ما چون انقدر تو این شرایط هممون مشکل داریم که دیگه حوصله داریم مشکلات بقیه رو نداریم فیلم امیدبخشی نیست این فیلم ها، من زیر 10 میدم.
اینجوری باشه زنده شو رو اصلا دوست نداشتی چون همش گرفتاری و مشکلات مربوط به قصاص 5 نفر آدم.
بله خب سینمای من نیست. من خودم اعتقاد دارم آدم بعد از طریق جادوی سینما دنیاهایی رو که دوست داره رو فتح کنه. ببین
کدوم فیلم برای شما این کار کرد امسال؟
اسکورت رو دوست داشتم. اسکورت. دختر پری خانوم هم فیلمش جذاب.
خیلی متشکرم از آقای دکتر میثم ابوالقاسمی با نگاه متفاوتشون به فیلم‌های جشنواره امسال. درود بر شما، خیلی ممنون. سپاسگزارم دوستان عزیزم که تا این لحظه شنونده و یا احتمالاً بیننده برنامه موج سیمرغ بودین. اما بریم سراغ جواب سوال برنامه امشب. از شما پرسیدیم که زنده‌یاد فریماه فرجامی در چه سالی برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد از جشنواره فیلم فجر. و جواب مسابقه در سال 1369 با فیلم پرده آخر. بله پاسخ صحیح فیلم پرده آخر بود و حضور خانم فریماه فرجامی ساخته یه واروش کریم مسیحی. اما برندگان امشب مسابقه تبریک میگم به بانو صدیقه بابادی، تبریک میگم به آقای کیارش شریفی و تبریک به شنونده خوبمون سر تا خانم فاطمه بیرانی. جوایز این مسابقه رو شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز همراه همیشگی برنامه موج سیمرغ به شما تقدیم میکنه. این شرکت تأکید داره که مصرف انرژی شما رو به حداقل برسونه. سپاسگزارم از یکایی که شما که همراه و هم نفس ما بودین. ممنونم از مرتضی فخری عزیز، میثم جزی نازنین، امید باشدباوی که پر از انرژی اینجا همراه ما بود و رامین جوادپور تهیه کننده یه موج سیمرغ. ممنونم دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما بودم. تا فردا رأس ساعت 20 با یک موج سیمرغ دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. همونطور که در برنامه گذاشتم خدمتون عرض کردم، معمولا خداوند اگر توصیفی از دوزخ و یا بهشت داره علت اون رو بیان میکنه. گاهی این نعماتی که خداوند در بهشت بیان میکنه یک نعمتی است که قابل تأمله، مثلا پرهیز از حرفهای بیهوده. شاید امروزم در دنیا ما در زندگیمون از حرف‌های بیهوده خیلی دلخوشی نداشته باشیم. اینو به عنوان یک نعمت و پاداش خداوند بیان می‌کنه. سری بزنیم به سوره مبارکه نبع آیات 31 تا 36 تا توضیحاتش خدمتتون عرض کنم.
ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا.
خدا من در سوره مبارکه نبع میخواد توصیف بکنه در رابطه با رستگاری اهل تقوا. ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب و کواعب و اتراب و کأسا دهاقا، باغ‌های سرسبز و خرم و انواع انگورها و همسرانی که همسن هستند، جام‌های لبریز از باده طهور. این تیکش رو دقت کنید، آیه 35 از سوره مبارکه نبع که در برخی از سوره ها هم اومده مثل سوره مبارکه واقعه. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، در اونجا هیچ حرف بیهوده ای نمیشنون، هیچ دروغی نمیشنون. و واقعا اگر امروزه در جامعه خودمون اگر محیطی از دروغ خالی باشه، اون جامعه روی سعادت رو خواهد دید. یعنی دروغ یک جامعه رو به تباهی میکشونه، چرا؟ چون اعتماد اگر سلب بشه دیگه اصطلاحاً سنگ رو سنگ بند نمیشه، تمدنی شکل نمیگیره، فرهنگی شکل نمیگیره، خوبی شکل نمیگیره. چرا؟ چون حتی اگر ما رفتار خوبی هم ببینیم، در ترس این هستیم که نکنه یک فریب و نیرنگی هست در پس این رفتار، به همین خاطر دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم. اما اگر دروغ از جامعه رخت بربنده، ما به هم اعتماد میتونیم بکنیم. در پرتو این اعتماده که حتی اگر کسی اشتباهی هم مرتکب شده باشه میتونه رو بیان بکنه، بگه من اشتباه کردم و در صدد اصلاحش بر بیاد. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.